ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 8 اسفند 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده بپردازیم به مهمترین رویدادهای امروز. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو.
درود بر شما. مقام های اوکراینی میگویند که کنترل شهر خارکیف در شرق این کشور را همچنان در اختیار دارند. فرماندار این منطقه در تلگرام نوشت که با تلاش نیروهای نظامی و پلیس خارکیف این شهر از حضور دشمن پاک شده است. پیشتر مقام های اوکراین ورود نظامیان روسیه به بخشهایی از شهر خارکیف را تایید کرده و گفته بودند جنگ در این شهر استراتژیک ادامه دارد. همزمان کیف پایتخت اوکراین زیر آتشبار نیروهای روسیه قرار گرفته است. از سوی دیگر آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید از ابتدای آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 360 هزار نفر از این کشور به عنوان پناهنده خارج شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی اوکراین تاکنون نزدیک به 200 نفر از جمله 3 کودک در جریان این تهاجم کشته و بیش از هزاران تن دیگر نیز مجروح شدند. مقام های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز در واکنش به تهاجم روسیه اقدام به تحریم شماری از نهادها، بانکها و اشخاص روسی کردند. در همین حال وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا عصر روز یکشنبه برای رایزنی درباره چگونگی مقابله با تهاجم روسیه به اوکراین جلسه اضطراری برگزار می‌کنند. قرار است جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست خواستار اقدامات کمکی اضطراری به نیروهای نظامی اوکراین شود. آلمان نیز روز شنبه اعلام کرد در حمایت از اوکراین مستقیما به این کشور تسلیحات و تجهیزات ارسال می‌کند. کشورهای عضو گروه 7 هم در اقدام تنبیهی تازه‌ای اعلام کردند دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم مالی بین‌المللی سویفت را قطع می‌کنند. با ادامه تجاوز روسیه به اوکراین تاکنون صدها هزار نفر آواره و صدها نفر نیز کشته و مجروح شدند. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام قرار است شامگاه یکشنبه به وین سفر کند. به گزارش وبسایت نور نیوز، شورای عالی امنیت ملی ایران که مرجع تصمیم گیری درباره مذاکرات وین است، خواستار تحقق مطالبات ایران در مذاکرات احیای برجام شده است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در پیامی توییتری از بررسی جدی متن توافق خبر داد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته با اشاره به حصول پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مذاکرات بر دشواری موضوعات باقی مانده تاکید کرده است. قرار است حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مجلس حاضر شده و درباره روند مذاکرات احیای برجام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح دهد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه در کارزار اینترنتی خواستار آزادی فوری حسین رونقی ملکی، فعال مدنی و حقوق بشر شدند. برگزار کنندگان این کارزار با اشاره به فعالیت‌های حسین رونقی در زمینه آزادی بیان نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردند. حسین رونقی به تازگی در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال از سیاست سانسور و سرکوب در ایران انتقاد کرده بود. آقای رونقی که پنجشنبه گذشته بازداشت شد، پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود چندین سال را در زندان سپری کرده است. و آخرین خبر این که در پی ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای یک شرکت آمریکایی به اوکراین، کاربران ایرانی خواستار دریافت خدماتی مشابه شدند. برخی از کاربران ایرانی با انتقاد از افت کیفیت اینترنت در ایران در ماه‌های گذشته خواستار دسترسی به امکانات اینترنتی شرکت اسپیس ایکس شده اند. شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در اختیار اوکراین قرار داده است. رضا،
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از همکارم کیان معنوی و در ادامه مجله شامگاهی. سربازان روس وارد دومین شهر بزرگ اوکراین شدند. انفجارهای مهیب در حومه پایتخت اوکراین. تازه ترین خبرهای میدان جنگ رو از همکارم خواهیم شنید. آلمان و استرالیا از ارسال سلاح به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه خبر دادند.
روسا دارن از شهر استولین که در خاک بلاروس هست دارن استفاده میکنن برای جلوگیری از کمک رسانی به اوکراین از راه‌های زمینیه.
نماینده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام بار دیگر به وین باز می‌گردد بعد از تهاجم روسیه به اوکراین. آمریکا چه موضعی در قبال ایران و برجام خواهد داشت؟
فضایی که آمریکا مصلحت رو در این ببینه که با ایران کنار بیاد تا بتونه پوتینی که احتمالاً شاید جنگ جهانی سوم رو برافروزه، خب یا با ایران به ایران امتیاز بدن بهتر از اینکه به پوتین امتیاز بدن.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران. روسیه فرمان حمله همه جانبه به اوکراین را صادر کرده است. نیروهای روسیه در حال تلاش برای ورود به خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین هستند و حومه کیف پایتخت اوکراین هم شاهد انفجارهای عظیمی بوده است. همکارم بابک غفوری آذر که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده یک بار دیگه با ماست تا از آخرین تحولات به ما بگه. بابک چه خبر؟
خب در میدان نبرد زمینی از تقریبا چند ساعت پیش تا کنون تحول خیلی مهمی رخ نداده، تقریبا مشابه دیروزه. به نظر میرسه که نیروهای نظامی روسیه در ساعات روز قصد ندارند اقدام خیلی خاصی انجام بدن. عمده ترین تحولات در ساعتهای تاریکی صورت میگیره. امروز از ظهر به بعد ما به نقل از مقامهای اوکراینی شنیدیم که پیشروی که نیروهای روسیه در داخل شهر خارکوف یا خارکیف انجام داده بودند متوقف کردند و اونها رو تونستن بیرون کنن و همچنان کنترل این شهر مرزی استراتژیک و مهم شرق اوکراین رو در اختیار خودشون دارن. میدونیم با خارکوف به عنوان یکی از مهمترین شهرها و دومین شهر بزرگ اوکراین اهمیت استراتژیک خیلی مهمی داره در این جنگ رخ داده. تحول مهم رخ داده یک ساعت اخیر مجموع اظهار نظرهایی است که دو طرف دارن انجام میدن. یکی از مهمترین هاش صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که در یک نشست همراه با فرماندهان نظامی روسیه و وزیر دفاع روسیه بازم حمله کرد به اقدامات ناتو در روزهای اخیر و در واکنش به این اقدامات آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داد که ذخایر استراتژیک هسته‌ای روسیه به صورت آماده باش در بیان، به حالت آماده باش در بیان، که خب تحول قابل توجه مهمیه. بلافاصله با واکنش کشورهای غربی روبرو شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در گفتگویی با شبکه خبری CNN با انتقاد از این تصمیم اون رو گام دیگری در جهت افزایش تنش‌ها توصیف کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم به این موضوع واکنش نشون داده و از اون انتقاد کرده، اظهار نظر مشابهی رو داشته و گفته این هم نشانه دیگری است برای از جانب پوتین برای افزایش تنش‌ها. در کنار اون در اوکراین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که صبح یک شنبه اظهار نظر کرده بود، باز هم از ایستادگی ارتش اوکراین صحبت کرده بود و همینطور دفاع مردم، علاوه بر اینکه خواستار پیگیری انجام ارتکاب جنگی علیه جنایت جنگی از جانب روسیه شده در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل، اما در پاسخ به درخواست‌ها و تلاش‌هایی که به ویژه از جانب الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس صورت گرفته و دعوت کرده از دو طرف که در بلاروس مذاکرات صلح انجام بدن، پیشتر ولادیمیر زلنسکی انجام این مذاکرات در مینسک پایتخت بلاروس رو رد کرده بود و گفته بود که بلاروس کشوری است که از خاکش حمله میشه به اوکراین و معنی نداره که در چنین شرایطی در اونجا این مذاکرات انجام بشه. حالا مقام‌های اوکراینی گفتن که قراره در مرز بین بلاروس و اوکراین در یک منطقه مرزی این مذاکرات صورت بگیره. هنوز طرف روسیه به طور کامل این موضوع رو تایید نکرده. پیشتر برخی مقام‌های روسیه گفته بودن در یک شهر جنوبی بلاروس حاضر هستند که این مذاکرات انجام بشه. باید دید که نهایتاً آیا انجام اون به این شکل، اونطور که مقام‌های اوکراینی گفتن، بدون انجام هر گونه پیش شرطی و در صورت توقف عملیات ارتش اوکراین از داخل خاک بلاروس در زمان انجام این مذاکرات صورت بگیره، آیا موافقت میکنن با این موضوع یا نه. کنار اون شاهد تصمیمات تازه‌ای هستیم از جانب کشورهای اروپایی، روند بستن آسمان‌های کشورهای اروپایی که از امروز شدت گرفت. پیشتر کشورهای شرقی و مرکزی اروپا مثل لیتوانی، لتونی، استونی، جمهوری چک، اسلوونی این تصمیم رو اعلام کردن. امروز فنلاند، سوئد، دانمارک، ایرلند و آلمان هم به جمع اونها پیوستند و حالا پرواز هواپیماهای روسی بر فراز آسمان این کشورها ممنوع شده. انتظار میره که با پیوستن این تعداد از کشورها نهایتا اتحادیه اروپا در جانب یک تصمیم جمعی این تصمیم رو اعلام بکنه. کشورهای G7، گروه 7 به عنوان قدرتمندترین کشورهای اقتصادی دنیا بیانیه دادن و گفتن که دسترسی عمده بانک‌های روسیه رو به سیستم پرداخت و حمل و نقل بین‌المللی میان بانکی سویفت قطع خواهند کرد. در روزهای گذشته این موضوع منتشر شده بود و همچنان هم ادامه داره و البته باید دید که شکل اجراییش چگونه خواهد بود، چون می‌دونیم که انجام چنین تصمیمی در با توجه به گستردگی اقتصاد روسیه و وابستگیش و ارتباطش با به خصوص اقتصاد اروپا میتونه تبعاتی هم برای خود کشورهای اروپایی داشته باشه. به همین دلیل هنوز به طور کامل اعلام نکردن که کل سیستم بانکی روسیه رو میخوان از سویفت قطع کنن یا بخشی از بانکهایی که دارن انتخاب میکنن برای این موضوع. اظهار نظرهای دیگری هم صورت گرفته. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در پارلمان این کشور گفته که پس از حمله روسیه دنیا وارد دوران تازه‌ای شده و باید این رو بپذیم و بر مبنای اون عمل بکنیم. همونطور که اشاره کردی، کشورهای خود آلمان و استرالیا اعلام کردند که سلاح‌های در تصمیم‌های قبلیشون، به خصوص آلمان، در عدم ارسال سلاح‌های استراتژیک به اوکراین تجدید نظر می‌کنن و حالا می‌خوان که سلاح در اختیار اوکراین قرار بدن. همزمان در شهرهای مختلف اروپا، در شهرهای عمده، در برلین پایتخت آلمان، در همین پراگ پایتخت جمهوری چک که ما هستیم، در همین حالی که داریم ما با هم صحبت میکنیم، تظاهرات خیلی بزرگی در حال برگزاری است و مردم به خیابانها اومدن. در برلین پلیس آلمان گفته که همکنون بیش از 100,000 نفر در خیابانهای مرکزی برلین هستند، علیه حمله نظامی روسیه به اوکراین دارن تظاهرات میکنن و پیشبینی میشه که این نوع تظاهرات در شهرهای دیگر اروپا هم ادامه پیدا کنه، حتی در برخی کشورهای نزدیک به روسیه، مثلا در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هم شبیه این تظاهرات تصاویری منتشر شده که ساعتی پیش برگزار شده.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. یکی دیگه از خبرهایی که بابک بهش اشاره کرد، ماجرای دولت آلمان که به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داده و اعلام کرد که 1,000 سلاح ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به اوکراین خواهد فرستاد. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، اسلوواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک هم از ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر دادند. خارج از اروپا، دولت استرالیا هم اعلام کرده که از طریق ناتو برای اوکراین جنگ افزار میفرسته. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، و از او پرسیدم که این سلاح‌ها چقدر میتونه سرنوشت جنگ رو تغییر بده.
خب میتونه مؤثر باشه در مقاومت که ارتش اوکراین و همینطور مقاومت مردمی که ما شاهدش هستیم. این که آلمان واقعا داره سلاح میفرسته، این یک نقطه عطفی است. اصلا سابقه نداره در اصلا دکترین نظامی آلمان به این معنا نیست، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، که بخواد سلاح به جایی بفرسته. ولی این سلاح‌هایی رو که دارن میفرستن، بیشتر اینا که خودتونم ذکر کردین، ضد تانک است و ضد هوایی. پیشتر هم اینو آمریکایی‌ها فرستاده بودند، بریتانیا هم فرستاده بود، حتی قبل از شروع جنگ، مثل ضد تانکای انلو یا اینکه جاولین، حالا موشکای استینگر، بیشتر توجه اینا به مهمات هست، به آر پی جی و سلاحایی در اختیارشون بذارن که بتونند در مقابل تانکای روسی و هواگردهای روسی مثل هلیکوپترها مقابله بکنند و این میتونه کمکی باشه. ولی همینجا یه نکته بسیار مهمی رو ذکر بکنم، به اون اینی که جدا از این محورهای حمله ای رو که روسیه داره، مثل محور کیف، محور شمال شرق به طرف خارکیف که در گزارش شما اومده بود، محور دونباس و جبهه به حساب کریمیه، روسا دارن به بنا به گزارشات از شهر استولین که در خاک بلاروس هست دارن استفاده میکنند، از اونجا یک جبهه دیگری رو تشکیل بدن که این میره به طرف اوبلاست ریبنه در غرب کیف، یعنی 337 کیلومتر در غرب کیف به طرف لهستان. به باور من این جبهه رو که دارن تشکیل میدن برای جلوگیری از کمک رسانی به اوکراین از راه های زمینیه که ممکنه این از راه به حساب لهستان یا سلوواکی یا مجارستان فرستاده بشه به ارتش اوکراین.
با توجه به اینکه این نقشه جنگی روسیه که شما میگید به هر حال خیلی حساب شده تر از این چیزی هست که تا اینجا به نظر میرسه، با این اجماع جهانی که در حوزه تحریم‌های اقتصادی به هر حال شکل گرفته، آیا این نقشه جنگی، این ماشین جنگی قابل توقفه یا عزم روسیه جدی تر از این حرف هست و میتونه به اهدافش برسه؟
خب در اونجا که میگین که اینا به هر حال یه برنامه خیلی حساب جا افتادی روسا دارند، تا حالا نتیجه اونچنانی واقعا نداده. یعنی اون چرا که اینا مثلا دارن در محور کیه انجام میدن، البته تا حالا بیشتر از نیروهای هوا بود و همینطور مکانیزه استفاده کردن، هنوز تانک و توپخانه اینا وارد نشده، ولی همه اینا نشون میده که اینها برخلاف برنامه ریزیشون که سعی میکرد، یعنی فکر میکردن که با حمله برق‌آسا میتونن همه چیز رو هموار بکنن، در اوکراین با چالش های بسیار زیادی مواجه شدن. در مقابل فرض بکنید که مثلا خارکیف، اینا فکر میکردن که به راحتی میتونن بگیرن. روزهای اول نزدیک شدن، مقاومت ارتش بود، مقاومت مردمی بود، پس کشیدن، حالا دوباره دارن میرن به طرف خارکیف. یعنی برنامه هاشون به اون واقعا کارایی لازم رو نداره و چالش های بسیار زیادی متوجه نیروهای روسی است. اما در نهایت چون یک عدم به حساب موازنه اصلا وحشتناکی از نظر نظامی بین اوکراین و روسیه است، به هر حال اینها در موارد موفق خواهند شد. حدس من اینه که اینها تمام توجهشون رو به طرف کیف خواهند گذاشت.
بله.
برای اینکه گرچه این رو هم ذکر بکنم که اون کاری رو که دارن در کیف میکنن یکی حمله مستقیم فرانتال اتاک هنوز نتونستن محاصرهش بکنن، ولی چارش های بسیار زیادی روبروی ایناست و مقاومت مردم اوکراین کماکان ادامه داره و این کمک های اگر بتونن این کشور را به راحتی به ارتش اوکراین برسونن میتونه تأثیر واقعا لازم رو داشته باشه برای مقاومت.
آقای آریان، شما میگید که به هر حال روسیه تا این حد هم تصور نمی کرد که سخت باشه به اوکراین حمله کردن و به هر حال تا حدودی هم حضورش رو به هر حال تحکیم بخشیده در برخی نقاط در اوکراین، اما در این حال ترس هایی هم از گسترش جنگ به کشورهای دیگه مطرح شده و حتی زمزمه هایی از احتمال وقوع جنگ جهانی سوم توی این روزها. این ترس ها چقدر پایه در واقعیت داره؟ ممکنه جنگ از این هم بزرگتر بشه یا همینجا روسیه ممکنه زمین بخوره و متوقف بشه؟
فکر نمی کنم که واقعا روسیه متوقف بشه به اون معنا که شما میگین تا موقعی که پوتین سر کاره. ببینید در این سالهای اخیر با اون روش و اون رویه ای رو که پوتین داره، با اون افکار و ذهنیتی که درش هست، واقعا جامعه روسیه رو تا حدی به باور من میلیتاریزه کرده و اون افرادی که دوربرش وایستادن و دارن بهش کمک میکنن و واقعا همراه او هستند که مثل به حساب رئیس FSB یا رئیس سازمان‌های اطلاعاتی و بویژه وزیر دفاع شایگو و لابرو، یعنی دست به کارهایی میزنن که واقعا باور نکردنی است. ولی فکر نمی کنم که در شرایط فعلی روسیه توانی این رو داشته باشه که بخواد پیشروی بیشتری بکنه. مثلا فرض بکنید برای نمونه حرکت بکنه به طرف یکی از کشورهای عضو ناتو، برای اینکه اونجا دیگه شوخی پذیر نیست، برای اینکه تمام نیروهای ناتو اون وقت متمرکز خواهند شد. ولی وضعیت بسیار خطرناکی رو در سطح جهانی و نگرانی های واقعا بسیاری رو به وجود آورده و باید ببینیم که واقعا در صحنه بین المللی چه کارهایی خواهد شد و این به حساب اتحاد رویه‌ای رو که ما فعلا در بین کشورهای اروپایی و آمریکا می‌بینیم از طریق بازدارندگی تنبیهی و تحریم‌ها، می‌بینیم که چه اثری خواهد گذاشت. ولی نکته آخر این که این گونه تحریم‌ها با اون کاری رو که دارن انجام میدن مؤثر واقع خواهد شد، ولی طول می‌کشه، فوری و فوتی نخواهد بود. این ماهیت تحریم‌ها.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا. در روزهای گذشته خبرهای متعددی از حمله سایبری روسیه و اوکراین یا طرفداران اوکراین به برخی وبسایت‌های دو کشور منتشر شده است، از جمله حمله سایبری به وبسایت وزارت دفاع دو کشور. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت و امنیت سایبری، و از او پرسیدم کدام یک در حملات سایبری موفق تر بودن، روسیه یا اوکراین با هوادارانش. امید ثابتی:
باید بگیم که دست اوکراین بالاتر بوده نسبت به روسیه. و وقتی هم میگیم اوکراین، منظور کشور اوکراین نیست، منظور در حقیقت
هواداران
اوکراین هستند در سرتاسر دنیا. مثلا یکی از معروف‌ترین گروه‌هایی که اکتیویست هستن، گروه انونیموس، هم گروه ناشناس، رسماً اعلام کرده بودن که جنگ سایبری رو شروع کردن علیه دولت روسیه. و خب خیلی از وبسایت و ادعا کردن، هرچند که نمیشه ثابت کرد که اونا واقعا بوده، ولی خیلی از وبسایت های دولتی و خبرگزاری معروف روسیه هم آرتی دچار مشکل شدن و همین دلیل. و جنگ هم که الان اتفاق داره میفته، باید بدونیم که جنگ بیشتر پروپاگاندا هستش، هر دو طرف دارن انجام میدن. این هستش که سعی میکنن وبسایت ها کارکرد وبسایت ها رو مختل کنن تا اینکه اطلاعات و یا دقیقاً محتوایی از وبسایت ها بدوزن و منتشر کنن. هرچند قبل از اینکه جنگ آغاز بشه، روسیه چند به زیر ساخته مختلف اوکراین حمله کرده، ولی چیزی که الان داریم میبینیم این هستش که بیشتر پروپاگاندا است و این هستش که بیشتر بگن که ما تونستیم این بخش از وبسایت های دولتی و حالا هر دو طرف رو از کار بندازیم.
اتفاقا به این نکته که اشاره کردید، بله دقیقاً، روسیه سه بار قبل از آغاز حمله نظامی به اوکراین، سه بار زیرساخت‌های اوکراین رو تحت حمله سایبری قرار داد. در یک مورد باعث قطع برق بیش از 700 هزار تن از شهروندان شد. اما اصولا حالا حمله‌های سایبری در شرایط مشابهی مثل تهاجم روسیه به اوکراین چه اهمیتی میتونن داشته باشن، اگر که فقط در این سطحی که شما میگید نباشه؟ چون شما میگید که فقط وبسایت ها هک شدن اما اطلاعاتی بیرون نیومده، اطلاعاتی به دست نیومده.
اول بدونیم که این اولین جنگ کلاسیکی اتفاق میفته و همزمان ما جنگ سایبری باش داریم. در مورد جنگ های کلاسیک قبلی مثل جنگ عراق، جنگ افغانستان، اینترنت اونقدر نقش مهمی نداشته و خب این اولین تجربه هستش که میشه حالا در آینده بهتر میشه در موردش صحبت کرد. ولی بیشتر چیزی که مشخص هستش الان، بیشتر همونجور گفتم، بیشتر داستان به پروپاگاندا برمیگرده و این هستش که در جهت افزایش روحیه یا بگن دست من بالاتر از دست تو هستش، مخصوصا در مورد کشور اوکراین که خب از نظر نظامی، حالا من کارشناس نظامی نیستم، ولی از نظر نظامی سوایدشون میده خیلی در دقیقه ضعیفتر است و به روسیه. بعد میشه گفتش که واقعش بخواین همچنان پروپاگاندا هستش و خب این هستش که نشون بدن بیشتر برای افزایش روحیه هستش تو چیز دیگه.
خب حالا نکته که مطرح شده اینه که ایلان ماسک تاجر آمریکایی و مالک پروژه اینترنت ماهواره استارلینک وعده داده که شهروندان اوکراینی میتونن از اینترنت ماهواره استارلینک استفاده کنن. این در عمل چطور اتفاق میفته؟
همون خوبش گفتید وعده داده، چون در حقیقت همون وعده هستش. چون دلیلش هم هست که شما برای استفاده از اینترنت، حالا چیزی که ایلان ماسک داره، میشه در مورد تلفن ماهواره صحبت، ولی چیزی که ایلان ماسک گفته استارلینک، شما نیاز به دیش دارید و نیاز به یه روتری دارید، یعنی همون مودم دارید که بتونید دیش رو بذارید، دیش رو وصل کنید به روتر و روتر رو وصل کنید تا وای فای تولید کنه و از طریق اون وای فای به اینترنت. سوال اصلی این است، خب اینو اعلام کرده، ولی آیا دیش ها و ابزاراتی که نیاز هستش آیا الان در اوکراین هستش، وسط این جنگ قرار چجوری این ابزارات وارد اوکراین بشه؟ و حتی و یه مشکل دیگه ای داره که میگم بیشتر برای همین میگم این صحبتی که ایلان ماسک کرده به نظر میرسه که بگه که من طرف درست وایستم، یه تبلیغ برای خودش هستش. مورد مشکل بعدی این هستش که شما وقتی که این دیشو داشته باشید، امکان این وجود داره که محل استفاده از اون دیش توسط روسیه شناسایی بشه و خب مورد حملات موشکی قرار بگیره. حالا نمیگم حتما اتفاق میفته، خب این در تئوری امکان داره اتفاق بیفته. خب اینم یه مشکل امنیتی هستش که خب برای افراد به وجود میاد. برای این میشه گفتش که روی کاغذ، و میگم ایلان ماسک اعلام کرده، بازم به نظر من بیشتر برمیگرده به همون که فضای روانی درست کردن که اینترنت هست خواهد بود در و حتی اگر روسیه اینترنت قطع کنه ما اینترنت ارائه میدیم، ولی در عمل به نظر میرسه، میگم حداقل ممکن یه ماه دیگه باشه، ولی الان هم اکنون همین الان که سوال کنیم اینترنت احتمالا و یعنی از اینترنت سال نمیشه سوال که در اوکراین اگر ابزاراش داشته باشه.
امین ثابتی بود، کارشناس امنیت سایبری در لندن. به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، شماری از روزنامه‌های اروپایی هم نگاه تحلیلی خود را با ترکیب آمیزه‌ای از شوک و خشم به پیامدهای ناشی از این حمله دوختند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیل خود با اشاره به وضعیت اضطراری اروپا در این روزها می نویسد اگر رئیس جمهور روسیه پوتین در حمله به اوکراین به یک پیروزی سریع هم دست یابد، آن بخش از نیروهای ارتش اوکراین که شکست نخوردند احتمالاً به جنگ ادامه می دهند و به این ترتیب دورنمای یک جنگ چریکی فرسایشی علیه اشغالگران روسیه و یا علیه یک دولت دست نشانده روسیه متصور است. هدف اصلی پوتین این است اوکراین هرگز به ناتو نپیوندد، حاکمیت این کشور محدود شود و اوکراین را محکم در دست خود گیرد. ولی به نوشته گاردین، ولادیمیر پوتین اگر با کشورهای غربی مصالحه‌ای نکند، روسیه را با دست خود از قاره اروپا منزوی کرده. پوتین غرب را فریب داده عنوان گزارش تحلیلی روزنامه استاندارد چاپ بروکسل است. این روزنامه با اشاره به دیدارهای پشت سر هم رهبران کشورهای غربی با رئیس جمهور روسیه پیش از حمله به اوکراین می نویسد پوتین با نیرنگ و درویی این رهبران را فریب داد و حمله خود را درست در زمانی که شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری جلسه اضطراری بود به اوکراین آغاز کرد. نوشته این روزنامه بلژیکی واقعیت تلخ این است که پوتین هیچگاه با قوانین، مقررات و دموکراسی کشورهای غربی مخالف خود موافق نبوده، زیرا او رئیس حکومتی است که تاکنون مجبور نبوده به مردم روسیه پاسخ دهد. سوای این منتقدانش را به زندان می اندازد، می تواند به راحتی دروغ بگوید، توافقهای صلح را زیر پا بگذارد و 200,000 سرباز را وارد کشور همسایه‌اش اوکراین کند. پوتین به یک دیکتاتور نظامی تبدیل شده عنوان گزارش تحلیلی روزنامه لا استامپا چاپ ایتالیاس که می نویسد ولادیمیر پوتین از یک مستبد و خودکامه بدبین به یک دیکتاتور نظامی بدل شده که نه تنها به اوکراین بلکه در سر دارد به تمام اروپا حمله کند. اروپاییان از سال 1939 که آدولف هیتلر زمام امور را در آلمان در دست گرفت تا کنون با چنین تهدیدی روبرو نشدند. تهاجم 4 روز پیش روسیه که در عرض چند ساعت سراسر اوکراین را فرا گرفت، برای کسانی که همچنان شک دارند آشکارا و به وضوح خبر از قصد و نیت ولادیمیر پوتین می دهد. پیمان نظامی ناتو باید به سرعت تقویت شود. عنوان روزنامه تایمز لندن است که می نویسد اوکراین عضو ناتو نیست و به این دلیل نمی توان به ماده 5 استناد کرد و همه اعضای این پیمان را ملزم ساخت به دفاع از اوکراین بپردازند. با این حال اما این مانع ارائه کمک های نظامی کشورهای غربی نمی شود. اگر پوتین بر این باور است که اوکراین تنها اولین گام در جهت گسترش روسیه به مرزهای تزاری خود از جمله فنلاند است، اکنون دنیای غرب باید به او تفهیم کند پیمان نظامی ناتو برای طرد پوتین هم آماده است. به گفته روزنامه تایمز، با تقویت فوری پیمان نظامی ناتو می توان بر فریبکاری های رئیس جمهور روسیه چیره شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش پایانی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران علی باقری امشب با دستور کار مشخص برای ادامه گفتگوهای برجام به وین باز می‌گردد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و از او پرسیدم که چقدر میشه امید داشت در شرایطی که روسیه متحد ایران با اوکراین حمله کرده و مقام‌های ایران هم از روسیه حمایت کردن، مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه. حسین علیزاده:
روشن‌ترین اطلاع رسانی رو آقای حشمت الله صلاحت پیشه که جایگاه مهمی هم داشتن در مجلس ادوار قبل، رئیس کمیسیون سیاست خارجه و امنیت ملی،
بله،
جایگاه مهمیه، ایشون به مطلبی رو درزش منتشر کردن، گفتن که روزها در تمام این روزها و هفته ها دروغ میگفتن، به این دلیل که اونها خب قطعا تدارک این جنگ رو یه روزه که نکردن، از قبل میکردن، هی میگفتن که همین آقای اولیانوف میگفته که ما در 5 دقیقه آخریم، همه چی داره مثبت پیش میره، فقط هم ایشون صحبت میکرد، کسی دیگه از مذاکره کننده ها صحبت نمیکردن. آقای فلاحت پیشه گفته که اینها کاملا این رو معطل کردن، چون اگر مذاکرات به نتیجه میرسی، خب ایران راه براش باز شده بود نفتش و گازش رو بفروشه، خب یه رقیبی برای روسیه. الان روسیه نفت رو، گاز رو ویپنایز کرده، یعنی به عنوان یک سلاح داره استفاده میکنه. خب اولا نمیخواست ایران دسترسی پیدا بکنه و دوما نمیخواست رقیبی برای خودش داشته باشه. با این حساب نگاه کنیم که بسیار نگاه بدبینانه هستش، و با اون نگاهی که آقای علی مطهری کرده، گفته که انگار که جمهوری اسلامی مستعمره روسیه شده، با این نگاه میشه گفتش که روسیه شاید دستور بده که آقا این برجام رو امضا نکنید و کلا برجام دفن بشه. حالا باید ببینیم واقعا این مقدار استقلال از روسیه وجود داره در جمهوری اسلامی، مصلحت خودش و نسل‌های آینده رو ببینه یا نه.
از طرفی موضع آمریکا هم به هر حال اینجا قابل محاسبه است. حالا به نظرتون، فارغ از موضع روسیه، به نظرتون موضع آمریکا در مذاکرات برجام نسبت به قبل از حمله به اوکراین چه تفاوتی ممکنه داشته باشه یا تفاوتی نداره به نظرتون؟
نه اتفاقا من اگر خودم رو در جایگاه آمریکایی ها بگذاریم که از قضا میخواهن که روسیه رو مهار کنن و این ابزار سلاح انرژی رو از دستش در بیارن، و به ایران هم خب میگن که آقا شما بیاید نفتتون رو بفروشید، گازتون رو بفروشید، اما کمکتون رو میکنم، شاید اتفاقا خود آمریکایی و صنایع آمریکایی بیان به تسهیلات و تسریع کنن، هم تسهیل و هم تسریع کنن که سریعتر مثلا فروش گاز و نفت ایران فراهم بشه، شاید خودشون بیان خریداری کنن. یعنی فضای انقدر فضایی که آمریکا مصلحت رو در این ببینه که با ایران کنار بیاد تا بتونه پوتینی که احتمالاً شاید جنگ جهانی سوم رو برافروزه، خب یا با ایران به ایران امتیاز بدن بهتر از اینکه به پوتین امتیاز بدن، حتی شاید صنایع خودشون رو بیارن. در چنین جایی خب آمریکا شاید بیادش به ایران امتیاز بده، البته برجام 2015 احیا نمیشه، ولی اتفاقا خود این نقطه عطفی بین ایران و آمریکا میشه که به اصطلاح وقتی پای آمریکا به ایران باز بشه، صنایعشون بیاد، شرکتاشون بیاد، دیگه و آقای ترامپ نمیتونه از برجام خارج بشه. من فکر میکنم اتفاقا رویکرد آمریکایی مثبته که برجام رو احیا بکنن، هم نگرانی های هسته ایشون از ایران برطرف بشه، هم یه جوری سرپولی بشه برای روابطی با ایران. من این تلقی رو دارم.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن. به پایان برنامه رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله صدای دیگر هست، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من یک زن اوکراینی هستم، عاشق لاله های پررنگ، ورزش، رنگ صورتی، عاشق کاشتن گل و راه رفتن در شهر در شب و گربه ام میشل، عاشق بو کردن عطرهای جدید، خنده های بلند و جوراب های نرم. عینکم رو با دستمال تمیز میکنم و پرونده های کاریم رو به ترتیب الفبا کنار هم میچینم. حالا فهمیدم که همه اینها به محافظت احتیاج دارن. بالاخره باید سلاح ها رو برداریم و وظیفمون رو انجام بدیم، نه به این دلیل که مردها کنارمون نیستند، بلکه به این دلیل که ما میتونیم از خودمون محافظت کنیم و این کار رو میکنیم. این متن پیام اینستاگرامی یک زن نماینده مجلس اوکراین، کیرا رودنیکه. پیامی که به نمادی از ایستادگی زنان اوکراینی تبدیل شده، زنانی که این روزها رو با دستهای پر سپری میکنند. سلاح یا چمدان. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کرمی مرشد همراه باشید و سودراد، کنشگر برابری جنسیتی و رئیس هیئت مدیره سازمان ایلگای اروپا از فرانسه، و سمانه سوادی، کارشناس ارشد حقوق و مدیر آکادمی چراغ از بریتانیا. سوده، گفتگو رو با تو شروع میکنم. به نظر چطور میشه وضعیت زنان در اوکراین رو توضیح داد؟
در اوکراین ما گروه های کویر، در واقع حامی حقوق اقلیت های جنسی جنسیتی، بسیار بسیار فعالی داریم که اتفاقا اونها گروه هایی هستن که فمینیست هم هستن. یعنی اوکراین یکی از کشورهایی که جنبش فمینیستی و جنبش احقاق حقوق افرادی که به دلیل گرایش های جنسی و هویت جنسیتیشون به حاشیه رونده شدن بسیار با هم همکاری میکنن و اصلا گروه هایی هستن که خودشون رو کویر فمینیست میدونن. و متاسفانه باید بگم که قبل از اینکه این اتفاقات در اوکراین هم بیفته، خود دولت اوکراین به شدت روی اونها فشار میذاشت، تجمعاتشون مورد سرکوب قرار میگرفت، از طرف خود پلیس اوکراین ممنوع میشدن که گرد همایی داشته باشن، و حتی گرد همایی هایی که قانونی بود در واقع با اعلام قبلی برگزار میشد مختل میشد، پلیس حمله میکرد، یا اینکه لباس شخصی ها اونها رو تحت فشار قرار میدادن.
اما در موقع زمان جنگ چه اتفاقی افتاد؟ به نظر میرسه که زنان اوکراینی همچنان دارن تلاش میکنن تا پا به پای مردان در واقع حتی در جبهه های جنگ حضور داشته باشند، و علیرغم اینکه خب تعداد زیادی از اونها هم از کشور همراه با بچه ها خارج شدند، آیا جنگ در دیدگاه های زنان، فعالان زنان اوکراینی تغییر ایجاد کرده؟
یک موضوعی که نباید فراموش کنیم اینه که دولت متخاصم در اوکراین که الان روسیه است، خودش یکی از سرکوبگران بزرگ فمینیست ها و اقلیت های جنسی و جنسیتیه. همین دو سه هفته پیش بود که در روسیه رسما اعلام شد که بزرگترین انجمنی که قبلا هم به ثبت رسیده بود برای احقاق حقوق افراد LGBTQ به صورت غیرقانونی تلقی شد، یعنی اصلا باید منحل بشه و فعالیتش و همکاری با اون به عنوان جرم تلقی میشه. از اون طرف هم ما میدونیم که فمینیست های اوکراینی چقدر تحت فشار هستن، حتی به قتل میرسن. الان دولت متخاصم خودش یک دولت ضد زن، ضد فمینیست ها، ضد برابری و ضد اقلیت های جنسی جنسیتیه، وارد یک دولت، وارد یک کشوری شده که خود فعالان با چالش‌های فراوانی توش روبرو بودن. اینجا اون کویر فمینیست‌هایی که قبلا داشتن تلاش می‌کردن برای اینکه در خود جامعه اوکراین هم فرهنگ‌سازی بکنن، و باید بگم که تا جای بسیار زیادی موفق هم شده بودن و هم حقوقشون رو به دست بیارن، الان دارن تلاش می‌کنن که افراد دبغه زنان و افراد دگرباشی که بیشتر به حاشیه رونده شدن و الان جونشون در خطر رو بتونن از کشور خارج بکنن و خدمات روانی بهشون برسونن، حامی اونها باشن. اتفاقا این گروه از افراد و فعالان حقوق بشر کسایی هستن که اصلا تکون نخوردن، هنوز هم در کیف هستن، هنوز هم دارن به کار خودشون ادامه میدن. اما خب دولت اوکراین پیش از اینکه این جنگ واقعا رخ بده، از همه شهروندانش خواسته بود که توی دوره‌های آموزشی شرکت بکنن و همه آماده بودن، زن و مرد یا غیر زن و مرد، همه آماده بودن که از تمامیت ارضی خودشون طور که نامگذاری میشه حمایت بکنن.
سوده، از تو سپاسگزارم. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و رئیس هیئت مدیره سازمان ایلگای اروپا که از فرانسه همراه ما بودی. اما سمانه، بذار از تو این سوال رو مطرح بکنم که چرا اساساً در جنگ ها بین زنان و مردان تفاوت بسیار جدی وجود داره؟
در مورد زنان در جنگ صحبت میکنیم، باید زنان رو به عنوان یکی از گروه های به حاشیه رانده شده در نظر بگیریم. زنان به دلیل دسترسی های کمتری که در جنگ دارن و به دلیل مسئولیت های متفاوتی که دارن ممکنه بیشتر تحت آسیب قرار بگیرن. اما در کنار زنان، گروه های دیگری مثل افراد جامعه کوی به عنوان مثال هم ممکنه تحت همین تبعیض قرار بگیرن. بسیار گفته میشه که مردان دارن در جبهه های جنگ می جنگن و در نتیجه خب بیشتر آسیب میبینن و همین در واقع این تمرکز روی اون خط مقدم باعث میشه زنان کمتر دیده بشن و همین کمتر دیده شدن، کمتر توجه شدن بهشون و حذف شدن از در واقع متن جنگ هم به نوعی اونها رو دوباره به حاشیه میرونه، دسترسی هاشون رو کمتر میکنه، توجه بهشون رو کمتر میکنه و آثار جنگ برای طولانی مدت روی زندگی اونها تاثیر میذاره. ما باید توجه رو به این باشه، به عنوان مثال مردی که در خط مقدم جانش رو از دست میده، همسرش، خواهرش، مادرش با مسئولیت‌های بیشتر برای اداره خانه، زندگی و خودشون باقی میمونن و آثار جنگ برای مدت زمان بیشتری روی زندگیشون تاثیر میذاره.
اما سمانه، بحث‌های زیادی هم مطرح شده و کتاب‌های متعددی هم در این زمینه نوشته شده که در واقع بدن زن هم بخشی از میدان جنگ تلقی میشه. فکر می‌کنی آیا در جنگ‌های مدرن، در جنگ‌هایی که در طی سال‌های اخیر رخ داده، آیا همچنان بدن زنان عرصه جنگ بوده؟
آمار نشون میده بوده. یعنی ما حتی به عنوان مثال رواندا، اتفاقی نیست، نسل کشی رواندا مربوط به واقعا سده حاضر هست و اونجا هم ما همچنان شاهد این هستیم که بدن زنان عرصه قدرت نمایی سیاست مداران شده. اما همونطور که جنگ ها مدرن شدن، این در واقع انتقام گیری از بدن زنان هم به نظر میرسه که وجهه‌های مدرنی پیدا کرده. در اخبار داشتیم که در همین جنگ اخیر سربازان روس پیام‌هایی رو در اپلیکیشن‌های دوستیابی به زنان اوکراینی دادند و خب این نوع مدرن همون آزار جنسی به مثابه یک سلاح جنگی محسوب میشه. هرچند که حتی در این آزار جنسی و تجاوز به عنوان ابزار جنسی هم باز ممکنه که مردان هم مورد این نوع از انتقام گیری قرار بگیرن، اما باز به شکل سنتی بدن زنان بیشتر در معرض همچین خطری قرار داره.
اما سمانه، وقوع جنگ در اوکراین در واقع بخشی از منطقه رو یک بار دیگه در سایه جنگ برد و یک بار دیگه این فضا رو ایجاد کرد و این نگرانی رو ایجاد کرد که امکان داره جنگ بدون اون که بخوای منتظرش باشی، بدون هر گونه پیشبینی به سراغت بیاد. تجربه جنگ اوکراین چه پیامی میتونه برای زنان ایرانی داشته باشه؟ زنان ایرانی چه چیزی رو باید یاد بگیرن از آنچه که در اوکراین در حال رخ دادنه؟
من فکر می‌کنم اون چیزی که شاید بتونیم ازش به عنوان یک درس از این اتفاقی که داره میفته برداریم، اهمیت تشکل‌یابی هست. در بخش اول صحبت رو به این اشاره کردیم که زنان به دلیل دسترسی‌های کمتری که دارن ممکنه بیشتر در معرض خطر باشن. خب در شرایطی که در ایران داریم و هر نوع تشکل‌یابی برای زنان به نظر میرسه که ممنوع هست و جامعه مدنی به شکل کلی و بخش‌های فمینیستی به شکل جدی‌تر تحت سرکوب هستند، این اهمیت رو برای ما در واقع اهمیت این مسئله رو برای ما پررنگتر میکنه که زمانی که این تشکل‌ها وجود نداشته باشه، زنان در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار میگیرند بدون داشتن گروه‌های حمایتی و بدون داشتن آموزش‌های لازم ممکنه بیشتر تحت سرکوب باشند و بیشتر از همیشه در واقع اهمیت تشکلیابی و اهمیت داشتن آموزش‌های مناسب از طریق این تشکل‌ها و همینطور گروه‌های حمایتی رو می‌تونیم بهش اشاره بکنیم.
با سپاس از سمانه سوادی، کارشناس ارشد حقوق و مدیر آکادمی چراغ از بریتانیا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و